اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگر سلام های ما را بپذیرین. محمد هاشم حبیب زاده هستم، با همکارم جیلا سمیه در خدمت شما قرار داریم و این برنامه را که حاوی گزارش ها و مطالب جالب و مصاحبه هاست با تفسیر اخبار آغاز میکنیم که همکار ما جیلا سمیه تقدیم میکنه.
باز هم سلام عرض میکنم. مقام های افغان از کشته شدن 4 منصوب پلیس در ولایت هلمند خبر دادند. جنرال حق نور کیتوس، قماندان امنیه هلمند، روز شنبه گفت که این 4 تن دیشب در یک بسته امنیتی در نزدیکی لشکرگاه در اثر فیر مرمی که احتمال دارد حمله خودی باشد کشته شدن. این جنرال افغان گفت که تحقیق در مورد ادامه دارد، تا حال کسی مسئولیت این حمله را متقبل نشده است. طالبان ادعا میکنند که مرکز ولسوالی قلعه زال کندوز را تصرف کردند. زبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با نشر یک اعلامیه گفته است که این گروه قماندانی پلیس و مقر ولسوالی زال و تمام پسته های امنیتی در ساحه را تصرف کرده است. اما سید محمود دانش، سخنگوی ولایت کندوز، در صحبت با تلویزیون آشنا تصرف ولسوالی زال را توسط طالبان رد کرد، اما گفت که جنگ در این منطقه شدیداً ادامه دارد. پاکستان چندین لاری حامل مواد امدادی را امروز شنبه به قریه هایی که در امتداد سرحد با افغانستان قرار دارد ارسال کرده است. در درگیری های روز جمعه میان نیروهای سرحدی افغان و اردوی پاکستان در این قریه ها در امتداد سرحد سپین بولدک چمن 11 نفر کشته و سرحد چمن مسدود شد. پاکستان ادعا می کند که بیش از 50 روستایی و چند سرباز در این حمله زخمی شدند. جنرال عبدالرازق، قماندان امنیه کندهار و رئیس اپراتیفی ولایات جنوبی، به صدای امریکا گفت که در این درگیری ها 4 تن از نیروهای سرحدی افغان جان باخته و 37 تن زخم برداشتند که شامل 14 پلیس سرحدی می شود. در میان کشته شدگان 2 غیر نظامی افغان به شمول یک زن نیز شامل است. مقام های پاکستانی می گویند در حالی که قبلا در مورد سرشماری نفوس در این ساحه به افغانستان خبر داده بودند، سربازان افغان بر هیئت سرشماری و سربازان همراهی آنان فرار کردند. درگیری روز جمعه با تماس‌ها بین قماندان‌های محلی اردوی کشور پایان یافت، اما گذرگاه چمن سپین بولدک برای دومین روز مسدود است. ادامه اخبار. وزارت دفاع اسپانیا میگوید کشتی‌های قوای بحریان کشور 651 مهاجر را که از شمال آفریقا حرکت کرده و می‌خواستند با گذشتن از بحیره مدیترانه به اروپا بروند نجات دادند. این کشتی‌ها که بخش از ماموریت مشترک اتحادیه اروپا میباشد، اوایل صبح شنبه این مهاجرین را در آب‌های لیبیا نجات دادند. وزارت دفاع اسپانیا گفت اکثر مهاجرین از کشورهای جنوب صحرای اعظم بودند. کمیسیون انتخابات فرانسه از رسانه‌ها تقاضا کرد که محتوای ایمیل‌ها و مدارک مربوط به ستاد انتخاباتی ایمانوئل ماکرون، کاندید ریاست جمهوری آن کشور را که هک شده، افشا نکنند. این کمیسیون تا یک اعلامیه گفت که نشرین اطلاعات میتواند جرم پنداشته شود. ستاد انتخاباتی آقای ماکرون روز جمعه اعلام کرد که هدف یک حمله بزرگ سایبری قرار گرفته و ایمیل های این ستاد از طریق اینترنت به نشر رسیده است. این اطلاعات در حال افشا شد که قرار است فرانسوی ها فردا یک شنبه در دور دوم انتخابات آن کشور اشتراک کرده و از میان ایمانوئل ماکرون و مارین لوپن یکی را منصب رئیس جمهور انتخاب کنند. با وجود خشونت‌ها و درگیری‌های پراکنده در ساحات مرکزی سوریه، در دیگر بخش‌های این کشور آرامش نسبی برقرار شده است. تفصیل بیشتر از محمد هاشم حبیب‌زاده.
این آرامش بعد از توافق ایران، روسیه و ترکیه روی ایجاد ساحات امن در سوریه با توقف بمباران به میان آمده است. تا حال گزارش از تلفات جانی بعد از این توافق در دست نیست. مقام های روسی می گویند که حداقل یک ماه را در بر خواهد گرفت تا جزئیات این توافقنامه تشکیل شود. حکومت سوریه گفته است که با وجود مراعات مواد این توافقنامه، به جنگ خود علیه تروریست ها در هر جایی که باشند ادامه خواهد داد. حکومت سوریه واژه تروریست را برای مخالفین مسلح خود نیز به کار می برد.
حکومت ترکیه دستور توقیف 17 قاضی و 6 سانانوالی را صادر کرد که قبل از پست هایشان برکنار شده بودند. شبکه خبری انادولو ترکیه گزارش داد که دستور توقیف این مقامات به خاطر عضویت آنان در گروه فتح الله گولن روحانی مخالف حکومت صادر شده است. این مظنونین در جمع 107 قاضی و سارنوالند که روز جمعه منفک شده بودند. به دنبال کودتای ناکام سال قبل که حکومت ترکیه ادعا می کند فتح الله گولن آن را طراحی کرده بود، بیش از 4200 قاضی و سارنوال کارهایشان را از دست دادند. در سرکوبی های بعد از این رویداد حدود 100 هزار کارمند حکومتی از وظایفشان اخراج و بیش از 47 هزار تن دیگر توقیف شدند. گروه فلسطینی حماس اسماعیل هنیه صدر اعظم پیشین اداره خودمختار فلسطین را به عنوان رئیس دفتر سیاسی خود انتخاب کرد. فوزی برهوم سخنگوی حماس به خبرگزاری رویترز گفت که دوره کاری خالد مشعل رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس مستقر در قطر خاتمه یافته است. این در حالی است که یک سند جدید مشیهای حماس نشان می‌دهد که موقف این گروه در برابر اسرائیل نرم‌تر شده است. حماس بعد از تسخیر باریکه غزه در سال 2007 از نزد حزب فتح یک شاخه بزرگ نظامی را در این ساحه مستقر کرد. و شمار تلفات جانی ناشی از شورش‌های ضد حکومت در ونزوئلا به 38 نفر رسیده است. در تازه‌ترین رویداد یک مظاهره کننده در شهر والنیسا کشته شد. تظاهرات وسیع برای برگزاری انتخابات و خلع نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت به تاریخ اول اپریل در آن کشور آغاز شد. در جریان این تظاهرات هفته قبل دکانها در شهر والنسیا مورد چور و چپاول قرار گرفت و این شهر را با هرج و مرج مواجه ساخت. رئیس جمهور مادورو که از حمایت اردوی آن کشور برخوردار است به خواسته های مظاهره کنندگان جواب مثبت نداده است. پایان اخبار.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اخبار منطقه افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید و اکنون نوبت می رسد به نشر گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا. پس از درگیری اخیر میان نیروهای افغان و پاکستانی در منطقه مرزی سپین بولدک، جنرال عبدالرازق قمندان امنیه قندهار گفته است که کابل برای آنان هدایت داده تا به جانب پاکستان تیراندازی نکنند و این مشکل در سطح بالا تعقیب می شود. به گفته نظامیان افغان ممکن تا دو روز آینده یک هیئت مشترک افغانستان و پاکستانی به ساحه بروند و تا زمان حل این مشکل سرحد بین افغانستان و پاکستان مسدود باقی خواهد ماند. در این زمان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تهدید کرده است که اگر درگیری‌های مرزی فوراً توقف نیابد پاکستان با تمام قوت پاسخ خواهد داد. عزیز الرحمن گزارش می‌دهد.
با وجود آن که نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی پس از 11 ساعت جنگ بر یک آتش بس موافقه کردند، اما گذرگاه مرزی میان سپین بولدک و چمن هنوز هم برای هر گونه رفت و آمد مسدود میباشد.
در لس بجو پر در سر سر لس بجو مساوینه واسه کلا سلامی نکیت ما آخر مجبور است در زنجی پر پر مجبور است.
جنرال عبدالرازق قماندان امنیه کندهار و رئیس اپراتیفی ولایات جنوبی با صدای امریکا تایید کرده است که مقام ها در کابل و اسلام آباد برای حل این مشکل تلاش دارند، اما گفته است که نیروهای امنیتی افغان در حال آماده باش و احضارات درجه یک قرار دارند. در این حال جنرال ندیم قماندان قوای نظامی ایالت بلوچستان در گفتگو با جانب افغانستان گفته است که اسلام آباد نیز به آنان هدایت داده است که تا امر ثانی منتظر باشند.
شما نقشه خود را بیاورید و ما نقشه خود را تا این مشکل حل گردد و پروسه نفوذ شماری ادامه پیدا کند.
اردوی پاکستان میگوید که یک تیم نفوذ شماری آن کشور که در حال جمع‌آوری معلومات در یک قریه نزدیک به چمن بود مورد شلیک نیروهای افغان قرار گرفت. اما ضیا دورانی سخنگوی پلیس کندهار گفته است که مقام‌های پاکستانی به بهانه نفوذ شماری فعالیت‌های مشکوک را به منظور تحریک اهالی منطقه در برابر حکومت انجام می‌دهند. حکومت پاکستان روز گذشته هشدار داده بود که اگر نیروهای افغان حملاتشان را توقف ندهد با پاسخ جدی روبرو خواهند شد.
ما از افغانستان می خواهیم تا حملات خود را توقف دهد. اگر افغانستان چنین نکند پاکستان این حق را دارد تا از حاکمیت و مردم خود دفاع کند.
در نتیجه درگیری روز جمعه در قریه لقمان و جهانگیر ولسوالی سپین بولدک در هر دو طرف نقطه صفری بیش از 10 نفر کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شده اند. در میان کشته شدگان و زخمیان افراد ملکی نیز شامل می باشند. در عین حال قماندانی نیروهای سرحدی افغان در ولایت ننگرهار گفتند که جنگجویان طالب بر یک پوسته سرحدی نیروهای پاکستانی حمله کرده اند. مقامات نظامی افغان گفتند که در جریان شلیک نیروهای پاکستانی بر طالبان، تأسیسات نظامی و ملکی افغان نیز مورد هدف قرار گرفته اند.
در این حال سران قومی 11 ولسوالی سرحدی ولایت ننگرهار خواهان لغو ویزه و پاسپورت به اقوام ساکن در هر دو طرف خط دیورند هستند. قبایل ننگرهار هشدار می دهند در صورت که حکومت افغانستان و پاکستان خواسته هایشان را نپذیرند، دست به خیزش های مسلحانه در برابر هر دو حکومت خواهند زد. ضیاء الرحمن حسرت گزارش می دهد.
صدها تن سران قومی، علمای دینی و فعالان مدنی 11 ولسوالی سرحدی ننگرهار پس از آن که از آن سوی مرز مورد حملات راکتی قرار گرفتند، خواستار مسافرت آزاد اقوام ساکن در هر دو طرف مرز شدند. این سران قومی خود را در امتداد خط دیورن قربانی سیاست‌های منطقه به ویژه افغانستان و پاکستان می‌دانند. این قبایل که از ولسوالی‌های سرحدی ننگرهار امروز در تورخم گردی هم آمده بودند، می‌گویند که حکومت‌های افغانستان و پاکستان شرایط داشتن ویزا و پاسپورت را از اقوام ساکن در هر دو طرف مرز حذف کنند، پاکستان راکت پراگنی را بر مناطق سرحدی افغانستان توقف دهد و هر دو کشور روابط سیاسیشان را بهبود بخشند. ملک شاه محمود، یکی از سران قومی ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار، در مورد تصمیم سران قومی معلوماتی را ارائه کرد.
من دا نمونو دا پاسپورت و ویزا نمونو که تاسو د تاریخ په وګدو کې وګورئ،
ما این ویزا و پاسپورت را قبول نداریم. شما در طول تاریخ ببینید قبایل معاف بودند. ما بالای هر دو حکومت صدا می کنیم که صدای ما را گوش کنید، برادرکشی ما را بسته کنید، ما را دیگر نکشید. ما با هر دو نظام نشست و گفتگو می کنیم. اگر خواسته های ما را پذیرفتن خوب است، و در غیر آن ما رای پدران خود را تعقیب می کنیم. ما شمشیر و تفنگ خود را می برداریم و نه این حکومت را قبول داریم و نه آن حکومت را. اما شمار دیگری از اشتراک کنندگان این جلسه قبایلی گفتند که صدها تن از سران قومی یان سوی مرز را نیز به این جلسه دعوت نموده بودند، ولی به علت ناامنی‌های دیشب در تورخم و عدم اجازه حکومت پاکستان به آنها نتوانستند در جلسه قبایلی تورخم اشتراک ورزند. غلام فاروق همت، یکی از سران قومی شینوار، در مورد معلومات داد.
روکز من په خاور باندې يرغل کو مزایل رئیسلی نو دروازه بندش ولا حالت
بالای خاک ما هجوم می آوردن و راکت پرتاب می کردن. دروازه بسته شد، حالت استراری شد. مردم از آن سوی مرز نامدن، با آنها اجازه داده نشد. حتی کسانی که در مغازه ها در تورخم کار می کردن، آنها را هم اجازه ندادند که با ما اشتراک می کردن. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، می گوید که دولت از تدویر چنین جلسات قبایلی حمایت می کند و آن را در تامین امنیت منطقه موثر می داند. کدام خواسته هایی که امروز اقوام ساکن در هر دو طرف خط دیورند داشتند، دور از سیاست بوده و مشکلات خود را مطرح کردند. ما از این خواسته ها و جلسه حمایت می کنیم و بالای وضعیت منطقه تاثیر خوبی دارد. این در نوع خود نخستین جلسه قبایلی هر دو طرف مرز دیورند در تورخم است که در 3 دهه گذشته برای بهبود وضعیت منطقه تدویر می‌گردد. روز گذشته بر پسته نمبر 2 نیروهای سرحدی پاکستان در تورخم توسط طالبان مسلح حمله صورت گرفت. تا نواخت شب درگیری بین هر دو طرف ادامه داشت. همچنان 7 راکت از آن سوی مرز بالای تاسیسات دولتی افغان در تورخم نیز پرتاب شده که در اثر آن 1 تن کشته و 1 تن دیگر زخم برداشته.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گزارش های منطقه و جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها امیدوار است، اما موقف واضح در قبال راه حل دو کشور ندارد. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که هنوز هم پالیسی واضح امریکا راه حل ایجاد دو کشور می باشد که در صورت پذیرش آن از جانب اسرائیل و فلسطینی ها، رئیس جمهور امریکا نیز در تحقق آن خواهد کوشید. ویلیام گولا در این مورد گزارش تهیه کرده است که تفسیر آن را از عبدالواجد عادل می شنویم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ احتمالاً مطمئن است که در معامله صلح تاریخی بین اسرائیل و فلسطینیان میانجی باشد، اما از این که این معامله چگونه صورت خواهد گرفت اظهار نظر نکرده است. دونالد ترامپ در این هفته با محمود عباس، رئیس اداره خودمختار فلسطین، ملاقات کرد. ترامپ همواره اظهار امیدواری کرده است تا موافقت یا معامله در این خصوص حاصل شود یا ترتیبات گرفته شود تا صلح میان دو جناح برقرار گردد. آنچه به صورت برجسته ذکر از آن در سخنان ترامپ دیده نمی شود، رای حل دو کشور است. موضوعی که برای مدت طولانی از طرف ایالات متحده برای مذاکرات صلح شرق میانه تجویز می‌گردید. حنان اشراوی، عضو سازمان آزادی بخش فلسطین، در برابر پرسش صدای آمریکا که ترامپ از ذکر نام فلسطین طرفه رفته است، گفت که او از پالیسی طولانی ایالات متحده که پشتیبانی از دو کشور است اکنون فاصله گرفته است. مقامات آمریکایی تاکید می‌ورزند که ترامپ با مفکوره ایجاد دو کشور مخالفت ندارد، اما او تمام گزینه‌ها را نظرانداز نمی‌کند و این را به اسرائیل و فلسطینی‌ها وامی‌گذارد تا آنها خود تعیین کننده نتایج مذاکرات صلح بینشان باشند. اما بیمیلی ترامپ حتی از ذکر نام دولت فلسطینی این خطری را در قبال دارد که این یک پیام مختلطی را در این مرحله حساس می رساند، خاصتا در این وقت که قصر سفید می کوشد تا مذاکرات صلح دوباره آغاز گردد. فلسطینی ها ممکن چنین احساس کنند که ایالات متحده در این مسئله میانجی بی‌طرف نمی باشد. اما ترامپ گفته است که به امکانات یک یا دو کشور نظر می اندازد و از این خرسند خواهد شد که آن را هر دو جناح بپذیرند. این موضوع معلوم نیست که ترامپ از ذکر یک کشور چه مقصد دارد، زیرا با ایجاد یک دولت واحد دموکراتیک که هر دو جناح حقوق مساوی در آن داشته باشند، هم اسرائیلی ها و هم فلسطینی ها موافق نیستند. با آنکه این تبصره رئیس جمهور آمریکا در مطبوعات جهان انعکاس یافت، اما مقامات وزارت خارجه آمریکا از این مسئله انکار ورزیدند که این تغییر اساسی در پالیسی ایالات متحده می باشد. اما فلسطینی ها همواره به این نکته تاکید دارند که یک کشور مستقل را در داخل سرحدات قبل از 1967 ایجاد کنند و این نزد آنها یگانه رای حل محسوب می شود. دونالد ترامپ وقتی با ملک عبدالله پادشاه اردن در قصر سفید با خبرنگاران صحبت می کرد، وعده سپرد که برای آوردن صلح در شرق میانه به جدیت کار نماید، زیرا حل این بحران برای مجادله با دهشت افغانی مهم است. ترامپ گفت:
And I'm working very very hard on trying to finally create peace between the Palestinians and Israel. And I think we'll be successful.
من به سختی میکوشم تا صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل برقرار شود و به فکر ما که ما در آن موفق خواهیم شد. پادشاه اردن از نخستین مساعی ترامپ تمجید کرد و گفت که آنها از این مساعی جانبداری میکنند.
The president's early engagement is beginning in bringing the Palestinians and Israelis together.
این مسئله ما را ترغیب کرد تا در اجلاس سران عرب از ابتکار صلح با اسرائیل جانبداری کنیم. محمود عباس گفته است که انتخاب استراتژیک فلسطینیان این است تا صلح را به اساس ایجاد دو کشور بپذیرند. او این مطلب را به ترامپ خاطر نشان کرده است. حماس نیز قدمی به این سو برداشته و گفته است که چارچوب دو کشور را میپذیرد و در یک سند تازه‌ای که به نشر رسانده است، ذکر از نابودی اسرائیل نکرده است. نتانیاهو در 2009 از ایجاد دو کشور جانبداری کرده بود، اما از آن زمان به بعد در 2015 در زمان انتخابات گفت تا زمانی که او در قدرت است به چنین کشور فلسطینی تن نخواهد داد. از همه مهمتر این که بیشترین اعضای کابینه نتانیاهو نیز با ایجاد دولت فلسطینی مخالفند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید.
پیام از رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد، اما شما اکنون شنونده ی رادیو آشنا هستید. جنگ داخلی در سوریه میلیون ها تن را به ترک خانه و دیارشان مجبور کرده است. مهاجرین و بیجه شدگان سوری در داخل و خارج از کشورشان با دشواری های زیادی روبروند و بیشتر آنان آینده ی نامعلومی را در پیش دارند. تفصیل این گزارش را از جیلا ناصری می شنویم.
حدود 8 تا 12 هزار پناهجوی سوری در وادی البقیع لبنان از زمان آغاز جنگ در سوریه به خانه شدند، اما اکنون بار دیگر مجبور شدند خانه های خود را ترک بگویند. اخراج پناهجویان به فرمان اردوی لبنان صورت می گیرد. از آغاز جنگ به این سو اولین بار است که پناهجویان مجبور به ترک این منطقه در لبنان شدند.
یعنی واحد شو شعور روزه بدو
چه احساس باید بکنید که جابجا شده اید و بعد احساس آرامش می نمایید، اما کسی میآید و میگوید که اینجا را ترک کنید. ما تا وقتی درمانده هستیم که یک قطعه زمین بیابیم و زندگی خود را دوباره از سر آغاز کنیم.
خانواده حسین در حالی که مجبور به ترک خانه هایشان شدند، در صدد یافتن جای دیگر هستند که دوباره آنجا بودباش نمایند. پناهجویان به خانه و دوشی آشنا هستند. اولین بار نیست که آنها از خانه های خود بیجا شدند. اقدامات امنیتی دلیل بیجا شدن این پناهجویان است که در نزدیکی پایگاه هوایی که در آن طیاره های آمریکا برای اردوی لبنان در مبارزه با گروه دولت اسلامی کمک می رساند مستقرند. در حالی که کمپ‌های رسمی پناهجویان در لبنان اجازه رسمی ندارند، اما پناهجویان در مسکن‌های غیر رسمی جاگزین می‌شوند و از این سبب مقامات حکومتی می‌توانند این افراد را اخراج کنند. در حین حال مار مجدد و کوچکشی پناهجویان را غرق در قرض می‌کند و تنها مصارف عاجل آنها نیست.
هرگاه پناهجویان از جایی که مستقرند به فاصله ای بودند، آنها شغلشان را از دست می‌دهند و به این ترتیب به قرضشان افزوده می‌شوند. این حالت روی حفظ جانشان تأثیر گذار است. کودکان به عوض رفتن به مکتب مجبور به کار می‌شوند و فحشا نیز در البقاء یک معضل است.
نزدیک به خانه حسین بقایای یک کمپ سابقه و چشم می‌خورد. در حدود 4000 در آنجا کوچ کردند و به ایمار خانه‌هایشان در سایر مناطق پرداختند. این وضعیت پناهجویان باعث نگرانی‌ها در قسمت نقل مکان پناهجویان شده که شاید باعث افزایش تنش‌ها میان سوری‌ها و جامعه میزبان در آنجا گردد. موجی از پناهجویان تازه به کمپ رسیدند و برای خود سرپناه می‌سازند. ترک گفتن پناهگاه داوطلبانه و با آرامش انجام می‌شود، چون اکثر آنها می‌دانند که پرخاش جنگ بر تصمیم ترک آنها تأثیر نخواهد گذاشت.
باقی مانده نمیتوانید. هر تصمیمی را که حکومت میگیرد مجبور هستید عملی نمایید و چاره‌ای به جز آن ندارید.
اما این توافق ناخواسته برای همچون تصمیم برای افرادی که خانه ندارند بر مشکلات آنها میافزاید.
من پول برای تغذیه اطفالم را از کجا کنم؟ دو طفل خرد دارم، چطور پول مصرفشان را پیدا کنم؟ با این تصمیم بیچاره شدم.
اما این شکایت معمول در میان پناهجویان سوری در لبنان است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سازمان تحقیقات فضایی هند دیروز ماهواره آسیای جنوبی را به فضا پرتاب کرد. از این ماهواره کشورهای عضو سازمان سارک از جمله افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نیپال و سریلانکا استفاده خواهند کرد. در این رابطه صحبتی داشتیم با ایمل مرجان، معین بخش تکنولوژی وزارت مخابرات، که توجه شما را به شنیدن آن جلب می دارم. آقای مرجان، لطف کنین در آغاز اندکی اگر معلومات ارائه بکنین در رابطه با ستلایت را که روز گذشته هند پرتاب کرد به فضا، که بر افغانستان چقدر میتونه سود برسانه؟
پروژه تقریبا از دو سه سال آخر حکومت هندوستان نظر دوست گرفته بودن که برای ممالک که اعضای سارک هستن برای واح یا پرتاب کنه پکی این ممالک استفاده کنه. خب آخیرا یکان اختلافاتی که بین پاکستان و هندوستان بودن، هندوستان نتانستن که پروژه را پیش ببرن و آخیرا این ستلایت به نام ساوت ایشیا پت نامیدن و یا دیروز پرتاب کردن. مفیدیت ستلایت در افغانستان، چون که یک ستلایت لو آربیت هستن و افغانستان میتونه در بخش زراعت و در بخش آمادگی به آفات طبیعی از این ستلایت استفاده کنه و به اساس دیزاین ستلایت و توافقنامه‌ای که بودن بین هندوستان و ممالک سارک دو وقت، هر مملکت با یک ترانسپاندر میتونه که دسترسی داشته باشه. دیگه افغانستان هم به او اساس میتونه که از یک ترانسپاندر ستلایت استفاده کنه و در بخش‌های مختلف نقشه و مسائل توپوگرافی برای مسائل اراضی و مسائل زراعت و آمادگی برای برابر آفات طبیعی داشته باشه استفاده کنه.
آیا افغانستان میتونه در بخش مخابرات از این ستلایت استفاده بکنه؟
بله، این ستلایت برای مخابرات هم کار میده، چون که ظرفیتی که برای هر مملکت تن 36 مگاهرتز است که این ظرفیت بسیار ظرفیت کوچک است و برای مخابرات استفاده کردن این ظرفیت قابلیت ندارم و خوب است که افغانستان این ترانسپاندر را برای مسائل دیگه، جنبه های مثلا زراعتی و دیگه استفاده کنه.
در بخش نقشه گفتین که در بخش نقشه و توپوگرافی شوروالی افغانستان پلان داره که افغانستان البته شامل نقشه گوگل بسازه و همچنان جی پی اس در افغانستان مروج شود و بالاخره مردم بتوانند در جی پی اس در افغانستان استفاده بکنند. آیا این ستلایت میتونه در این بخش مفید واقع شود یا افغانستان یک ستلایت جداگانه کار داره یا میتونه ستلایت بین المللی که در قبلا در فضا نصب شده از او استفاده بکنه؟
بر اساس معلومات این ستلایتی که ساوت ایشیا سات هستن امکانات جی پی ایس لوکیشنز ندارن. دیگه به اساس ما از این ستلایت برای مسائل نقشه و نقشه که برای شغالی باشه استفاده کردن نمیتونه. خب بله، سر مسائل ویدر کمیونیکیشن یا حالات آب و هوا برای مسائل استفاده اش نمیتونه.
آقای مرجان، در رابطه با می ترانسفاندر که شما میگین، آیا هر کشور از این ستلایت به شکل جداگانه استفاده میکنن یا تمام کشورها از خود یک بخش دارنده این ستلایت خواهد داشتن و یا ایست که اما مقداری که برشان تعیین شده از اون استفاده میکنن؟
بله، به اساس دیزاین اولی به میخصم بود که به هر مملکت یک ترانسفاندر جداگانه که در این ستلایت جا بجا شده و این ستلایت 12 ترانسفاندر ظرفیت دارن، هر مملکت از ترانسفاندر خود استفاده میکنه و ممالک مسئولیت ممالک هستن که وا استیشن خودشان ترتیب کنند تا که به این ترتیب باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
11 تن در ارتباط به قضیه مرگ 71 مهاجر محکوم شدند که در عقب یک لاری یخچالدار در سال 2015 میلادی تلف شده بودند. مقامات حکومت هنگری گفتند که در میان محکوم شدگان شهروندان افغان، بلغاریا و لبنان شاملند. به مطلب اسوشیت پرس توجه کنید که قدیر مشرف آن را تهیه کرده است.
لازولو ناناسی، رئیس اداره سارانوالی حوزه باکس کیسکون هنگری، گفت که محکوم شدگان به ادای قاچاق حدود 1200 نفر از مرز هنگری سربستان متهمند که مهاجران را در سال 2015 به اتریش یا هم آلمان قاچاق میکردند.
این قاچاقبران که افغان، بلغاریایی و لبنانی بودند به تاریخ 2 مه 2017 به اتهام قتل عمد با شکنجه، قاچاق انسان در چارچوب یک گروه سازمان یافته جنایی و داشتن بطری‌های تهدید کننده زندگی محکوم شدند.
در میان قربانیان آن رویداد مهاجران از سوریه، عراق و افغانستان بودند که در عقب موتر لاری یخچالدار با نمبر پلیت هنگری پیدا شدند. راننده آن لاری موتر را به تاریخ 27 اگست 2015 در خط اضطراری جاده‌ای که به اتریش منتهی می‌شد ترک کرده بود. ناناسی می‌گوید اعضای آن گروه جنایتکار 71 مهاجر را که شامل 59 مرد و 8 زن و 4 طفل بود در یک لاری یخچالدار بدون تهویه جا داده بودند که از داخل امکان باز شدن آن وجود نداشت.
مهاجران قرار بود به اتریش انتقال داده شوند. راننده موتر یک جوان 25 ساله بلغاریایی بود که با یک بلغاریایی 38 ساله همراه بود. هر دوی این افراد در گذشته برای آن سازمان جنایتکار کار کرده بودند.
سارنوال معذف میگوید در حالی که هنوز لاری در داخل خاک هنگری بود، با احتمال زیاد مهاجران در ظرف 3 ساعت جان خود را از دست دادند. ناناسی به اسوشیتد پرس گفت که نیم ساعت پس از آن که موتر حرکت کرده، مهاجران با ضربه زدن و فریاد کشیدن نشان دادند که هوا تنفس کردن نمی توانند.
سر و صدا و فریاد آنان را راننده و همکارش شنیدند. با کمک آمر بلغاریاییشان مشکل را به سردسته سازمان جنایتکار که یک افغان بود در میان گذاشتند. با وجود آن به آنان چندین بار امر شده که دروازه را باز نکنند تا از برخورد با آن افرادی که در حال خفه شدن بودند جلوگیری کرده و به زودی به آلمان برسند.
اتهامات علیه افراد شامل قاچاق انسان می باشد. 4 تن آنان که به دخالت به مرگ مهاجران متهمند با اتهام قتل عمد توأم با شکنجه نیز مواجه می باشند. سارنوالان خواهان حکم حبس ابد به 4 متهم شدند. آنان خواستند تا باقی متهمین حبس کوتاه مدت را در یک زندان با تدابیر شدید امنیتی سپری کرده و سپس از هنگری اخراج گردند. 9 تن از افرادی که با قاچاق متهمند در بازداشت قرار دارند، در حالی که سارنوالان در غیاب 2 تن از متهمین تصمیم دارند اقامه دعوا کرده و اقدامات را روی دست گیرند.
شنوندگان عزیز، گردآوردهای برنامه نیم ساعت خبری نیز به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار می‌گیریم، خدا نگهدار.